تنها ناقل این
ناقل روایت آقای عبدالرحمن ابن عوفه که خود جز به این ده نفره، یعنی در واقع متهم میشه خود راوی که
بله.
و ضمن این که برحال درش کسانی هستن که خب قطعا برحال ما اونها رو خطاکار میدانیم و اینطور نیست که برحال به زرس قاطع بتونیم اونها رو بهشتی بدانیم و اینها. این خب در جای خودش
با توجه به فکر میکنم 4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، اگه نکته ای هست پس بیان بفرمایید که در این برنامه.
بله، به هر حال این 6 نفری که ادعا میکند عمر که اینها پیامبر اصلا و علی ازشون راضی بود، اینها ضمن همون بحث اشعری مبشره مطرح هستن. اگر حدیث اشعری مبشره رو ما نقد کردیم طبیعتا این هم نقد میشه، یک. و دوم این که خود عمر در این 6 نفری که اسامیشون رو ذکر میکند برای هر کدوم عیبی میتراشد، عیبی ذکر میکنه، نقصی ذکر میکنه، که حالا از خواهیم شد برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه چیزی نمییابد جز اینکه او اهل شوخی هست، کثیر الدعابه هست، خیلی مزاح شوخی میکنه. بله،
این تنها نقطه ضعفی که به تعبیر عمر البته عمر بله. پیدا میکنه،
در حالی که حسن بود برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه اونجا. این یک نکته. این بحث عرض کنم که نگرانی صحابه، از این روایت خواستم این قسمت استفاده کنم که صحابه نگرانن که عمر از دنیا بره و جانشین تعیین نکند. در همین ارتباط یک دو تا روایت دیگر هست. مثلا در روایتی دارد که حفصه شاید که وقتی که عمر در آستانه وفات قرار گرفت، او هم نگرانی خودش رو نسبت به این مسئله بیان کرد. اشارت که به پدرش گفت که اگه تو چوپانی برای گوسفندانت داشتی و او کارش رو ترک میکرد، آیا تو او رو تضییع کننده و ضایع کننده نمیدانستی؟ اشارت که به هر حال اگر چوپانی گوسفندان رو رها کن، کسی بر جانشین خودش قرار بده برای کنترل اون گوسفندها، در حالی که مدیریت مردم شدیدتره و مهمتره و اهمیت بالاتری داره. شاید که بعد همون جمله رو اینجا نسبت دادن به عمر، گفت که من اگر جانشین تعیین نکنم، چون پیامبر این چنین عمل کرده و تعیین نکرده، و اگر تعیین کنم چون ابوبکر این کار رو انجام داده، و در واقع دوتاش رو کنار هم قرار داده. عجیبه، یعنی سنت پیامبر، سنت ادعایی که به پیامبر داره نسبت میده، این رو در کنار سنت ابوبکر قرار میده، یعنی همونقدر مشروعیت و حجیت قائل هست برای سنت ابوبکر که برای پیامبر قائل هست. اینها در کنار هم مطرح میکنه. و خب این روایت که عرض کردم در المصنف عبدالرزاق صنعانی جلد 5 صفحه 448 نقل شده. و نقل دیگری هم که حالا اونجا اشاره کردم عایشه مطرح میکنه، مطرح کرد در روایت ابن قتیبه که عایشه توصیه به تعیین جانشین میکنه. عبدالله ابن عمر هم باز به همین ترتیب در روایت دیگری دارد که این روایت در سنن کبرای بیهقی صحیح مسلم و مصنف المصنف صنعانی امثال اینها آمده که گفت ان الناس يتحدثون عنك غير مستخلف. عبدالله ابن عمر به پدرش گفت که مردم میگن که تو میخوای جانشین تعیین نکنی. ولو کان لك راعی ابل او راعی غنم ثم جاء و ترک رعیته رأیت انه قد فرط. اگر تو یک چوپانی داشته باشی رها بکنه گوسفندارو، تو او رو تضییع کننده نمیدانی، در حالی که به هر حال چوپانی مردم، مدیریت مردم امریز بالاتر. شبیه اون جمله‌ای که به حفصه نسبت داده شد، اینجا به عبدالله ابن عمر نسبت داده شده و شاید که تشبیهی که میکنند این چنین هست. و خب عمر هم شاید که پاسخ مشابه میده، شاید که و این که من اگر جانشین تعیین بکنم، خب ابوبکر تعیین کرده، اگر نکنم پیامبر، هر دو در واقع برای من مطرح هست. بله، عرض کنم که این خب قابل تأمل هست واقعا برای کسان که اتباع جریان خلافت هستن، این که اگر مسئله تعیین جانشین یک امر معقول و طبیعی هست که طبق هم تشبیهی هم که اینها میکنن، طبیعتا باید برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم چنین جایگاهی قائل بشوند، این پاسخ به سوال بزرگی که در تاریخ وجود دارد بیان بکنند که چرا برای پیامبر اکرم چنین دغدغه‌ای رو قائل نیستند. در واقع طبق این تشبیه پیامبر اکرم در حکم چوپان است که گوسفندان رو رها کرد و از دنیا رفت و اونها رو به حال خودشون رها کرده.
خیلی خوب، ممنونم از شما جناب استاد جباری. فرصت برنامه امروز ما به پایان رسید و خب فقط طرح موضوع کردیم به تعبیری، فکر میکنم انشالله در برنامه آینده توفیق بشه حتما درباره سرنوشت این شورای 6 نفره صحبت خواهیم کرد. ممنونم از حضورتون در استودیو جناب استاد جباری، با شما خداحافظی میکنم و از حضور شما شنوندگان گرامی هم سپاسگزارم که زلال تاریخ رو تا این لحظه همراهی کردید. 30162 سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. محبت کنید نظرتون رو درباره برنامه ما به این سامانه پیامکی اعلام کنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
سر خفی نور جلی خورشید تابان بر زمین، سوء القضاء حسن القضاء یا من ظهر العجائب. نه خدا توانمش گفت نه بشر توانمش خوان، متحیرم چه نامم شه ملک لا فتا را، علی قبله دلها علی همسر زهرا، علی بر همه مولا علی مولا علی. یا شیعتی یا شیعتی یا لیتنی کنت ترا، یا شیعتی یا شیعتی ید الله فوق ایدی. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را،
علی عاشق و والا علی نور دو دلگاه، علی بر همه مولا علی مولا علی.
علی عاشق و والا علی نور دو دلگاه، علی بر همه مولا علی مولا علی. علی علی یا مولا علی، علی یا مولا علی، علی یا مولا علی.
19 نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع قاری قرآن مبلغ پیام‌های الهی.
شما بدانید که باید مصداق الذین یبلغون رسالات الله باشید، باید خودتون رو تطبیق کنید با این آیه.
الذین یبلغون رسالات الله ولا يخشون أحدا إلا الله.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حداکثر تا نیمه آبان ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی quranshoura.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن با همکاری مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه.
در استان صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، چقدر نماز انسان رو بالا میبره و رشد میده و چقدر مراقبت از این نماز مورد توصیه حضرات معصومین علیهم صلوات الله قرار گرفته. از مولای ما امام صادق علیه السلام نقل شده هر کس نماز بخونه و تو این نماز حواسش به نمازش باشه، فکر و خیالای دیگه نکنه، در بین نماز غافل از نماز نباشه، خدای متعال به او رو میکنه به همون مقداری که حواسش به نماز هست. بعد فرزند فرمودن ممکنه نصف نمازش قبول بشه چون نصف نمازش حواسش به نمازش بوده، یا یک سوم نمازش، یا یک چهارم نمازش، یا یک پنجم نمازش کامل باشه. مراقب باشیم به همون مقداری که حواسمون تو نمازمون هست نمازمون بالا میره. امام باقر علیه السلام فرمودن نماز بندهی که نماز میخونه قبول نمیشه مگر اون مقداری که حواسش هست. حواسش هست به نمازش. حالا این ادامه روایت خیلی زیباست. یه مردی عرض کرد آقا هلاک شدیم، ما که تو نمازمون حواسمون نیست که، ما نماز میخونیم همش فکر این طرف و اون طرف میکنیم. امام باقر علیه السلام فرمودن نه، خدای متعال این نمازهای ناقصی که شماها میخونید رو با نافله ها کامل میکنه. اهل نافله بشیم، اهل انجام مستحبات بشیم تا بتونیم ان شاء الله رشد بکنیم ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله دستغیب رحمت الله علیه نقل میکند که من از مرحوم حاج شیخ الاسلام شنیدم فرمود که یک عالم بزرگواری که امام جمعه بهبهان بود، مقام عالی داشت از نظر علمی، ایشون به مکه معظمه رفته بود، روزی قصد کرده بود که بره مسجد الحرام و نماز در مسجد الحرام بخونه. چه از این با شرافت تر که آدم توفیق پیدا بکنه بره مکه و حالا بره در مسجد الحرام نماز بخونه، با توجه با حضور قلب نماز بخونه و اونجا از خدای متعال طلب مغفرت و رحمت. میگه در راه که از منزل خارج شدم به قصد نماز خواندن در مسجد الحرام، یه خطر جدی بر من پیش اومد، مثلا تصادفی مشکلی پیش اومد که خدای متعال من رو از مرگ حتمی نجات داد.
اتفاقی بود که اگر اون اتفاق می افتاد نزدیک بود من بمیرم. مرگ رو جلوی چشم خودم دیدم ولی از مرگ حتمی نجات پیدا کردم و با کمال سلامتی رو به مسجد حرکت کردم. نزدیک در مسجد الحرام که رسیدم دیدم یه بنده خدایی خربوزه های بزرگ فراوانی رو روی هم چیده و روی زمین ریخته و داره خربوزه می فروشه. خلق الله هم دارن خربوزه می خرن. خب پرسیدم، گفتم که قیمت چنده؟ گفت اینجا این قیمته. یه بخشی از خربوزه هاش یه قیمتی داد، بخشی از خربوزه های دیگه قیمت بیشتری داد. شروع کرد قیمت خربوزه ها رو گفتن و من با خودم گفتم که خیلی خوب، الان میرم مسجد، بعد که از مسجد برگشتم میام از این آقا یه مقداری خربوزه میخرم میبرم منزل با مثلا همسفری ها با هم بخوریم. وارد مسجد الحرام شدم و شروع کردم به نماز خواندن. تو نماز یه دفعه فکرم به این جلب شد که خب حالا من از اون خربوزه های گرانتر بخرم که احتمالاً شیرین تره، یا از خربوزه های ارزونتر که کمی کوچکتره بخرم. چند تا خربوزه بخرم؟ همینجور فکر و خیال درباره خربوزه میکردم که حالا چه کار بکنم. یک دفعه دیدم نمازم تمام شده و الان میخوام از مسجد بیرون برم. نمازم رو خونده بودم، حالا میخوام از مسجد بیام بیرون و در طول نمازم همش حواسم به خربوزه بود. همینجور که داشتم از مسجد میومدم بیرون، این عالم بزرگوار میفرماد یه دفعه یه شخصی از در مسجد وارد شد، آمد نزدیک من، در گوش من گفت خدایی که امروز تو رو از اون خطر مرگ نجات داد سزاواره که بیای تو خونه او نماز خربوزه‌ای بخونی؟ یه دفعه به خودم آمدم، گفتم عجب، من اومدم اینجا دو رکعت نماز با توجه بخونم، همه نمازم فکر خربوزه بود، اومدم این بنده خدا رو بگیرم، دامن او رو بگیرم، از او سوال بپرسم، با او حرف بزنم، کسی رو ندیدم. کی بود آمد در گوش من اینو گفت؟ خدایی که امروز تو رو از خطر مرگ نجات داد سزاواره که تو خونه او نماز خربوزه‌ای بخونی؟ باید حواسمون به نمازمون باشه. ما همه زندگیمون مورد لطف خدا هستیم. این چند دقیقه‌ای که در مقابل خدای متعال به نماز می ایستیم جفاست که با خدا گفتگو نکنیم و این طرف و اون طرف فکرمون مشغول باشه. و عالم بزرگوار محضر مرحوم آیت الله العظما بهجت رحمت الله علیه رسیده بود، گفت ازشون تقاضا کردم که آقا یه دعایی بکنید که من در نماز حضور قلب داشته باشم. خیلی جمله زیبایی مرحوم آیت الله عظما بهجت فرمودن. ایشون فرمودن حضور قلب دواییه، دعایی نیست. برای اینکه آدم در نمازش حضور قلب پیدا بکنه باید مشکلش رو حل بکنه تا بتونه حواسش در نماز باشه. با دعا کسی حضور قلب پیدا نمیکنه. این مشکلات با دستورالعمل هایی که حضرات معصومین فرمودن حل میشه. یکی از اونها همین خواندن نافله هاست، خواندن نمازهای مستحبیه. یکی از اونهاست که در موقع نماز آدم حواسش جمع بشه اینه که در طول روز حواسش به افعالش باشه، به کردارش باشه، حرام ها رو ترک بکنه، واجب ها رو انجام بده، مراقبت از چشم، مراقبت از زبان، مراقبت از گوش، حواسش باشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه از استادشون مرحوم آیت الله عظما بهجت نقل می‌کردند که این عالم بزرگوار فرموده بود اگر سلاطین، اینایی که در عالم قدرت دارن، میدونستن که در نماز چه لذتی هست، در گفتگوی با خدا چه کیفی به انسان دست میده، حاضر بودن دست از سلطنتشان بکشند و دنبال نماز برند، اون نمازی که درش لذت ببرند. اگر فقط دنبال لذت باشند و کار به چیز دیگری نداشته باشند، برن دنبال این نماز و اون کیف عالم رو ببرن. اگه میدونستن چه لذتی در نماز به انسان دست میده. بعدیشون فرموده بود منتها نمیدانند چه لذتی اینجاست و اونها دنبال دنیای خودشون میرن. خدا به هممون توفیق بده اهل توجه در نماز و عبادت و لذت بردن و کیف کردن از گفتگوی با خدای متعال بشیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را ارد رحمن شن بداموز را مجو از دل آمیان راستی کزان جست و جو آیدت کاستی وزیشان تو را گربد آید خبر تو مشنوز بر.
ایرانیان عزیز شبتون بخیر باشه، از همراهیتون با برنامه رادیو معرف بسیار سپاسگزارم. برنامه برای ایران رو بشنوید.
جهش تولید با مشارکت مردم، این شعار امسال. امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه.
یه لحظه ساکت. داری چه کار میکنی؟
داریم میسازیم.
چیو؟
ایرانو.
برای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به همه شما مخاطبان گرامی رادیو معارف. با یکی دیگر از برنامه‌های برای ایران در خدمت شما عزیزان هستیم و در همین ابتدا برنامه رو مزین می‌کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب عزیزان، برنامه برای ایران به تبیین و بررسی شعار سال می‌پردازه. شعار سال امسال از طرف رهبر معظم انقلاب جهش تولید با مشارکت مردم مشخص شد و ما در این برنامه قصد داریم راجع به چگونگی مشارکت مردم در تحقق جهش تولید یا به عبارتی مردمی سازی اقتصاد صحبت بکنیم و به همین منظور کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بیدار که ایشون کارشناس در مسائل اقتصاد اسلامی هستند و همچنین عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در استودیو حضور دارند. جناب آقای بیدار سلام و به این برنامه خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم. چون در این برنامه ما میخوایم راجع به مردمی سازی اقتصاد و نقشی که در جهش تولید میتونه بازی بکنه صحبت بکنیم، در ابتدا از شما خواهش میکنم که راجع به اهمیت و چرایی مشارکت مردم در فعالیت‌های تولیدی بفرمایید که اصلا چه نیازی هست که این همه ما تأکید میکنیم بر مردمی سازی اقتصاد و یا اینکه تولید مردمی بشود.
اساسا هیچ حرکتی و هیچ فعالیتی در هیچ جای دنیا بدون حضور و مشارکت مردم امکان پذیر نیست.
بله.
هم عرصه های سیاسی اینجوریست، مشارکت سیاسی اگر از طرف مردم نباشد اون کشور اقتدار سیاسی و اقتدار بین المللی نخواهد داشت.
بله.
عرصه اقتصادی هم یکی از این عرصه های مهم است که حتما نیاز به مشارکت و حضور همگانی و مردمی دارد تا بتونه به اون پیشرفت ها و رشد لازم اقتصادی خودش برسه.
بله.
پس بدون مشارکت مردم این امرها هیچ کدوم شدنی نخواهد بود. در ادبیات دینی ما هم به مشارکت مردمی، اون هم مردم متدین اون جامعه، بسیار تاکید شده. در قرآن کریم خدای متعال خطاب به پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید که یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین.
بله.
یعنی برای حمایت از تو و برای اینکه تکیه کنی و توکل کنی خدا و مؤمنان کفایت میکنه. یعنی میبینیم مؤمنان یعنی بخش مردم جامعه که امت جامعه رو تشکیل میدهد، حمایت مردمی در ردیف حمایت الهی قرار گرفته و این بحث مهمه. یعنی همه جا باید رابطه ای بسیار قوی بین امام جامعه و امت جامعه وجود داشته باشد تا این نتایج به دست بیاد. حضرت امیرالمومنان علی علیه السلام در نامه‌ای که به مالک اشتر دارن اونجا می‌فرماید که اصلا ستون دین عبارت است از همین مردم. مردم رو باید مورد توجه قرار بدی، به مردم اعتماد کنی، به سمت مردم گرایش پیدا کنی، به حرف مردم گوش بدی، چون که اگر مردم پشت شما رو خالی کردن نمی شود هیچ کاری کرد. به همین جد بدون مشارکت مردم و بسیج مردمی هیچ کاری امکان پذیر نیست. ما در طول انقلاب شکوهمند اسلامی مشارکت مردم رو دیدیم، آثار ارزشمند اون رو به وضوح مشاهده کردیم.
بله.
خود پیروزی انقلاب اسلامی با مشارکت مردمی و تظاهرات مردمی همراه بوده، پیروزی در جنگ تحمیلی همین بوده، بدون بسیج مردمی اون جنگ نابرابری که برای کشور عزیز ما تحمیل شد، پیروزی در اون جنگ بدون بسیج مردمی امکان نبود. بنابراین نکته بسیار بسیار مهمی است که حتما باید به مشارکت مردم در همه عرصه ها ما توجه کنیم. ما در این زمینه در زبان شیرین آذری ضرب المثلی داریم که میگه الون جوجی سلون جوجی، یعنی همانطوری که سیل یه توانی دارد که وقتی راه بیفتد تمام موانع رو از پیش پای خودش برمی‌داره.
بله.
نیروی عمومی، توان عمومی، توان مردمی مثل سیل تمامی موانع رو برای رسیدن به پیشرفت از پیش پای مملکت برخواهد داشت.
بله، تشکر از توضیحات بسیار خوب شما.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد.
تشکر از اینکه همچنان شنونده برنامه برای ایران هستید. جناب آیه بیدار، ما راجع به نحوه مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی هم فکر بکنم باید یک چند جمله صحبت بکنیم. در بخش قبلی حضرت عالی اشاره داشتید به اصل اهمیت حضور مردم در اقتصاد. خب بله، این خیلی مورد تأکید است. اما اگر به صورت مصداقی و میدانی بخوایم بگیم که مردمی که مشتاق هستند که در این فعالیت‌ها حضور داشته باشند، چگونگی و کیفیت حضورش رو هم برای ما تبیین بفرمایید.
مراد از مردم در این مقوله جهش تولید با مشارکت مردم، یا اینکه مثلا میگیم یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم اقتصاد مقاومتی مردم بنیادی آن هست.
بله.
مراد از مردم در اینجا یعنی اون بخش‌های غیر دولتی. بله. کسانی که جزء مسئولین نیستن، جزء نهادهای دولتی نیستن، اینها مردم رو تشکیل میدن. مردم در این زمینه به دو بخش کلی قابل تقسیمه، یعنی دو تا نقش به عنوان مردم ما میتونیم در اینجا در نظر بگیریم. یه وقت مردم در قالب مصرف کننده میاد از تولید ملی حمایت میکنه، صرفا به عنوان نماد مصرفی. در اونجا نحوه مشارکت در تحقق جهش تولید ملی از نگاه مصرف کننده این است که مصرف کنندگان و مردم عزیز ما کالاهای تولید داخل کشور رو مورد استفاده خودشون قرار بدهند.
بله.
کالای ایرانی بخش مهمی از سبد کالای مصرفی خانوارهای ما رو باید تشکیل بده تا جهش تولید ملی اتفاق بیفته. اگر ما کالای ایرانی بخریم، کارگر ایرانی به کار گرفته می شود، اشتغال مسئلش حل می شود، کارخونجات ما به راه می افتند، دیگه حالت از تعطیلی و نیمه تعطیلی اونا در میاند و با حجم انبوهی کار می کنند. این یک بخش از نحوه مشارکت مردم هست که می تونند با خرید کالای ایرانی از تولیدگران ایرانی و کارگران ایرانی حمایت بی نظیر خودشون رو انجام بدهن.
بله.
یه بخش دیگر اینه که مردم در قالب تولید کننده چه نقشی میتونن داشته باشن. این ویژه تولیدگران عزیز ماست، این ویژه کسانی است که صاحب کارخونه هستن، صاحب کارگاه هستن، صاحب یه مزرعه ای هستن، در بخش‌های مختلف کشاورزی و صنعتی و خدماتی دارن به ایفای فعالیت اقتصادی خودشون میپردازن. اینها باید با تولید کالاهای با کیفیت
بله.
به جهش تولید ملی کمک کنن. یعنی تولیدگران عزیز ما از طریق کالاهایی که کیفیتش بالاست و قیمتش پایین تره، این گونه باید قدردان زحمات و الطاف مصرف کنندگان خودشون باشن.
بله.
اگر این اتفاق بیفتد، خب جهش تولید ملی به راحتی اتفاق میفتد. تولید کنندگان عزیز ما باید خودشون رو در عرصه جهانی ببینند، خودشون رو بازیگران بازارهای بین المللی در نظر بگیرند. کالاهایی باید تولید بکنن که بتونه کالاهای اونها با کالاهای وارداتی رقابت بکند و این کالاها قابلیت عرضه و صادرات به جاهای دیگر رو داشته باشد. به طور مثال، مثلا من صنعت خودروسازی رو مثال میزنم. خودروسازان ما اگر از ابتدا به فکر کیفیت خودروهای داخلی